هدفمون این باشه که اون قدرت واقعی خودمون رو بتونیم به دست بیاریم. هدفمون این باشه که اون بیان صریح مقام معظم رهبری مبنی بر این که در 25 سال آینده رژیم صهیونیستی در منطقه حضور نخواهد داشت این عملی بشه، دیگه FATF و امثال هم پشیزی ارزش نخواهند داشت. مسئله ما خیلی مسئله بزرگتریه. ما میخواییم به عنوان یک کشوری که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای هست در آینده 20 سال آینده حاکم باشه همچنان، یعنی جایگاهش به ثبات برسه و بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، نه اینکه بخوایم فرمایشات کشورهای غربی رو بخوایم تو کشور خودمون اجرایی کنیم، دنبال روح منویات اونا باشیم که آیا حالا تهش چیزی به ما بدن یا ندن. ما هدفمون بعید میدونم این باشه. هدفمون این استش که یک ایران اسلامی قوی که میخواد زمینه ساز ظهور حضرت حجت باشه، با این نگاه باید به آینده سیاسی خودمون بنگریم، نه اینکه حالا بخوایم دنبال روی بقیه باشه.
خیلی متشکرم آقای جوانشیر. با وجود چندین سال بحث پیرامون مسئله FATF، چرا همچنان درک عمومی از مزایا و معایب اون در کشور هنوز شفاف نشده؟ آیا به نظر شما اطلاع رسانی مشکل داشته یا اینکه خود مسئله FATF پیچیدگی های زیادی داره، یا مثلا نگاه های سیاسی و رقابت های داخلی باعث این مسئله شده؟
همه اینها با هم میشه گفتش که عاملی هستش که شاید عموم مردم اطلاعات کافی از ساختار و به اصطلاح قوانین دقیق این سازمان نداشته باشن. البته قبلا نیازی هم نبوده، چون به اصطلاح این سازمان به تازگی به سراغ ایران آمده، لزومی هم به لحاظ سیاسی نیستش که کشورها حتما عضو این سازمان بشن. اما خب به هر حال چون ما در مراودات اقتصادی بون با مشکل مواجه شدیم و به تعبیری میشه گفت ایران رو به لحاظ اقتصادی به گوشه رینگ بردن و سعی میکنن که فشارهای اقتصادی رو طوری مهندسی شده اعمال بکنن که ما راهی جز پذیرش این قطعنامه و این قانون میشه گفت استعماری نداشته باشیم. ولی کن ارزم به حضور شما که به هر حال یه مقدار هم برمیگرده به وظیفه ذاتی مسئولین و متولیان امر که حالا به ویژه مسئول دولتی تو حالا حداقل امسالش رو بخوایم بهش مستاقی بپردازیم، گاهن کم لطفی کردن، آمارهای غلط دادن، در باغ سبز اشتباه نشون دادن و خیلی خوشبینانه به این موضوع نگاه کردن. حالا ما مستاقی بخوایم عرض بکنیم، همین جناب آقای همتی که دیروز استیضاح شد، میشه گفتش که یکی از مهمترین مهره‌های اجرایی حامی FATF بود و تصویبش بود و به هر حال همه دیدن که تا آخرین روزها هم پیگیر تصویب این بودش و بر این اعتقادم بود که به هر حال رفع مشکلات اقتصادی ما تا یه حدود زیادی در گروه تصویب این هستش و قبول این هستش که حالا میشه گفت دیگر مسئولین تو حوزه دیپلماسی هم، حالا تو قسمت دولتی عرض میکنم که حالا به نظر من با کج سلیقگی این رو تبلیغ میکردن و جریاناتی هم در داخل بودن و هستن که حالا به نظر من یه نگاه ژرف و واقعی ندارن به این قضیه و خیلی عوامانه همون تبلیغاتی که دشمنان این مرز بود،
همون ظاهرشو،
همون ظاهر و همون ویترین به اصطلاح سطحی که برای عوام طراحی شده رو همون رو میان به مردم معرفی میکنن و اینها رو
نظر شما آیا مثلا قوه تحلیل ندارن، آیا نمیدانن؟
خب یه خورده سخته
بخوام
به نظر من یه موقع سیاسی کاری هستش، چون
سیاسی کاری.
این در قالب سیاست های کلان وارد شده، این کماسیون و این به اصطلاح قطنامه ها و عرضم به حضور شما که به یه گروکشی های سیاسی تبدیل شده و متاسفانه جریان نفوذ هم در داخل وجود داره، باید اذعان بکنیم که به هر حال پروبال میده به اینها و عدم تصویب اینها رو و عدم پیوستن به اینها رو در رأس همه مشکلات اقتصادی به مردم نشون میدن. و مردم هم به هر حال اطلاعات لازم رو خیلی هاشون امکان داره نداشته باشن، امکان داره که اعتماد بکنن به این تعبیرها و به این ارزم به حضور شما که دیدگاه ها
و غلط میشه دیگه.
بله، و این مشکلاتی که الان در جامعه وجود داره الهام گرفته و محصول همین نگاه هستش که حالا به حمد الله میشه گفتش که دیروز از قطار اجرایی دولت دو نفر پیاده شدن که این دو نفر به نوعی میشه گفت مهمترین حامیان این قطنامه ها و کماسیون ها بودن و الان فکر میکنم مردم ما از این به بعد با یه دید واقعی تری به این مسائل نگاه میکنن، به ویژه که ما الان تجربه برخوردهای بسیار کذایی و شاز دولت ترامپ و با سیاستمداران حتی همپیمان خودش داریم میبینیم که به چه شکل هستش که بله، و داریم میبینیم که به هر حال مهمترین عضو تعیین کننده در FATF آمریکا هست و دولت فعلی آمریکا چه نوع برخوردی رو
با همپیمانان خودش،
بله با همپیمانان خودش و حتی کشورهای کنار خودش مثل کانادا،
مثل
عرضم به حضور شما که انگلستان و بعضی برخی از کشورهای اروپایی که اینا از سابق دهه هاست که حالا شاید بشه گفت سده هاست که عرضم به حضور شما که با آمریکا همپیمان هستن تو زمین های مختلف، ولی آمریکایی ها علنن به خاطر منافع خودشون
اصلا خیلی کوچیکش مثلا تعویض مثلا خلیج مکزیک اومد دوست دارم بزنم خلیج آمریکا.
بله، میگم با همسایگان خودش هم شمال جنوب همه اصلا مشکلات وجود داره و لذاست که اصلا نمیشه اعتماد کرد. اگر به اصطلاح کسی غیر از ترامپ بود باز هم این مشکلات بود. شرایط فعلی دولت آمریکا و رویکرد فعلی ترامپ و سیاستمداران دولتش واقعا دیگه فضا رو به یه شکلی کرده که همه باید با عینک بی‌اعتمادی که
این ترامپ با ترامپ 2019 آیا فرقی میکنه 2019-2020 که حالا دولت
به نظر من قطعاً
بدتر شده، بهتر شده؟
قطعاً بدتر شده،
بدتر شده.
یعنی اون ترامپ واقعی، اون سیاست‌های واقعی پشت پرده رو که تا به حال به هر حال سعی می‌کردن که یه مقدار مخفی باشه، سعی می‌کردن که نیات خودشون رو نشون ندن رو الان خیلی راحت دیگه به حلیم. کشورهای حتی قدرتمند دنیا و همراه دنیا دیکته میکنن و این ارزم به حضور شما که این استعمار هستش در عصر حاضر ما و دیگه این کاملا این ورق پاره ها و این مصوبات کم ارزش مثل FATF رو زیر سوال میبره که اینها حتی در صورت تصویب هم هیچ کمکی نمیتونه به حل مشکلات عمیق و ژرف اقتصادی ما بکنه.
درسته، من یه بنری رو هم سطح شهر دیدم که عکس همین ترامپ و زلنسکی رو انداخته بود کنار هم و نشد عاقبت مذاکره. این خیلی فکر می‌کنم کلید واژه دقیقی بود که انتخاب کردن.
البته عاقبت همه مذاکرات با آمریکاست. فقط نمیشه گفت توی مثلا شاید یه موضوع فرق بکنه توی موضوع دیگه مثلا تفاوت داشته باشه. این دیدگاه مستکبرانه و دید از بالا به پایین
بالا
و تفرعونی که به صلاح در سیاستمداران آمریکایی دیده میشه در همه ابعاد و در تمام شؤون و با در مواجهه با تمام کشورها
همینجوری همین بعد هستش. اونم با ایران که اصلا حالا من کاری با در واقع دیپلماسی سیاست و مسائل فرهنگی مسائل دینی و اسلامی ندارم، اصلا ایرانی زیر بار این نگاه نمیره، یعنی نگاه از بالا به پایین کلا ایرانی ها اینو نمیپذیرن دیگه، چه برسه بخوای مذاکره کنم. ممنونم از شما آقای جوانشین.
من فقط یه نکته قبل از سوالی که بپرسین و در تکمیل فرمایشات شما بگم، اونم اینه که ناکنین امریکایی ها سه تا کشور رو در مقابل خودشون میبینن، چین، روسیه و ایران. این جبهه شرق هست که در مقابل امریکایی قرار گرفته. دوستانی که مخصوصا تو اروپا زیاد تردد داشته باشن، اگه مخصوصا تو چه توزیع اقتصادی و صنعتی اگه توجه کرده باشن، اروپا به شدت ضعیف شده. اروپا حتی از اون اروپای صنعتی که تا یک زمانی مهد تکنولوژی بود فاصله خیلی زیادی گرفته. اروپا درگیری های خیلی زیادی تو سالیان اخیر حداقل تو 20 سال اخیر داشته و این باعث شده که فاصله زیادی رو بگیره حتی از منظر تکنولوژی با مسئله تاپ. میبینین که الان رقابت حتی توی سطوح بالای تکنولوژی بیشتر بین امریکا و چین بیشتر اعلام میشه. چینی ها اومدن جلو و تونستن تا حدود خیلی زیادی اروپایی ها رو هم کنار بزنن الان. و اون اتفاقاتی هم که تو داستان کرونا رخ داد به یک نوعی اون آخرین ضربه محکمی بودش که میتونست بر پیکره اقتصادی اروپا وارد بشه و این ضربه خیلی سنگینی رو به اقتصاد اروپا زد. امریکایی ها الان اروپا رو میخواهند فدای آینده سیاسی اقتصادی خودشون کنن. این اتفاقاتی که شما میبینید، داستان زلنسکی توی اتاق بیضوی کاخ سفید و حالا اتفاقات دیگه که با کانادا، مکزیک، با دانمارک، با همین فرانسوی ها که اخیرا مکرون هم رفته اونجا، اینا رو که بازدگری که ما میکنیم، میبینیم که آمریکا میخواد اروپا رو خرج خودش کنه. اروپایی که بیشترین وابستگی رو به آمریکایی‌ها داشته، چه از لحاظ اقتصادی چه از نظر امنیتی. نکنین اروپایی از نظر امنیتی آینده خودشون رو به ناتو گره زده بودن و اینجا آمریکا پشت پا زده عملا به ناتو با عدم با قطع حمایت از اوکراین. از اونور اقتصاد خودشون رو پک کردن به اقتصاد آمریکا. شما اگر میبینید امریکایی‌ها این اقتصاد بزرگ رو تشکیل دادن، بخش بزرگیش به خاطر این استش که سرمایه گذاری های سنگینی توسط اروپایی‌ها توی اقتصاد امریکا صورت گرفته. اینجا هم میبینه که امریکایی‌ها پشت پا زدن و با این نظام تعرفه‌ای که میخواد اعمال کنه، با قوانین جدید اقتصادی که میخواد، خودش پایه‌گذار بوده، خودش سازمان تجارت جهانی رو ایجاد کرده، با تغییر پارادایم میخواد اروپا رو خرج خودش کنه که یک بتونه به لحاظ اقتصادی در مقابل چین وایسه، به لحاظ امنیتی در مقابل روسیه وایسه. قطب سوم ماییم، این ماییم که آینده ایالت 51 آمریکا رو که اسرائیل هست در منطقه به خطر انداختیم. ما اینجا رقیب امریکایی ها هستیم، ما تعیین کننده ایم در خاورمیانه. حالا با توجه به این شرایط، اگر ما این شرایط رو درک کنیم میتونیم به بهترین تصمیم برسیم. ولی متاسفانه در خیلی از حالا افراد یا حتی متاسفانه در دولت که آقای دکتر هم مثال زدن، میبینیم که این نگاه واقع بینانه وجود نداره. ناگهان امریکایی‌ها تو منطقه ما یک منطقه رو ایجاد کردن، اونم نه یک کشور، فقط یک شهری رو ایجاد کردن به اسم دبی. برجای بلندی رو توش ایجاد کردن، یه امکانات رفاهی رو ایجاد کردن، اونو کردن به یک نوعی مدینه فاضله واسه کشورهای منطقه. که نها کنین، اگر با من امریکا همکاری کنید، همراه باشید، شما رو تبدیل میکنم به دبی. شما یه خورده از دبی، همین مناطق دیگه دبی نگاه کنین، مثل بره دبی، مثل دیره نها کنین، یعنی حلوی آباده، ولی یه منطقه هم تو همون دبی درست کرده که برج نشین هستن و یه مدینه فاضله ای رو حتی واسه کسایی که تو ایران نگاه به غرب دارن ایجاد شده. که اگر ما با امریکایی‌ها توافق کنیم، ما اگر با امریکایی‌ها همراه بشیم، چه در مسئله هستی، چه در مسئله مالی و بانکی مثل FATF، میشیم دبی، ما میشیم دبی. در حالی که این نگاه، نگاه غیر واقع بینانه ایه. نکنین من 4 نکته تو FATF وجود داره که این 4 نکته باعث میشه که حتی اگر ما این ساده سازی هایی که توسط افرادی مثل همین آقای همتی که برکنار شدن رو کنار بزنیم، میبینیم که با این 4 نکته ما نمیتونیم اون همکاری گسترده رو، اون چیزی که امریکایی ها میخوان رو باهاشون داشته باشیم. اولین مسئله ای که ما باشون داریم این چهار اولین نکتهش اینه که اونا دنبال ارتباط مستقیم و بدون واسطه FIU ایران با خودشون هستن که این مشکل تقنینی داره. نکنین این FIU یه پیوسته قضایی هم داره، یعنی باید همکاری بدون مانع حتی قضایی بین قوه قضایی ایران با کشورهای عضو باشه که این یک هم به لحاظ قانون اساسی ما این مخالفت رو داریم، هم به لحاظ تقننی توی مجلس. نکته بعدی این استش که قبلا خدمتتون عرض کردم بحث تعریف تروریسمه که ما مشکل داریم. نکته سوم تو FATF الزام میکنه ما تمامی قطعنامه های سازمان ملل رو اجرا کنیم، یعنی چه تحریم قطعنامه هایی که علیه ماست، چه قطعنامه هایی که علیه همپیمانان ماست مثل حزب الله، مثل یمن، مثل عراق، مثل هشت و شعبی، همه این قطعنامه ها رو ما ملزم میشیم اجرا کنیم. و در حالی که اصلا فارغ از این که چه حزب و گروهی تو ایران حاکم باشه، این از بیاناته که ما قطعنامه های سازمان ملل اینا علیه ما وضع شده، اینا ظالمانه است. هر گروه سیاسی در ایران به این اعتراف داره که این قطعنامه ها ظالمانه وضع شده و ما خودمون رو ملزم میدونیم که به این که بخوایم این تحریم های ظالمانه رو دور بزنیم و اجرایی نکنیم. و مسئله چهارم پذیرفتن کنوانسیون هایی مثل کنوانسیون پالرمو یا بحث CFTه که اخیراً هم دوباره توی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و صریحاً دوباره رد شد. ما فجایعی رو داریم، اگه لازم باشه من خدمتتون عرض کنم، تو بحث پالرمو اتفاقات، یعنی تعهدات خیلی سنگینی تو پالرمو وجود داره که ما اصلاً به هیچ عنوان نمیتونیم اون مسائل رو بپذیریم. نکنیم پس ما ماهیتاً با FATF دچار تضاد دیم، خب، و
از اساس
خب، و از اون ور تحولاتی هم که من به صورت خلاصه خدمتون تو منطقه تو جهان ذکر شده هم که نگاه میکنیم، میبینیم که باید بگذریم از این موضوع و بیایم خودمون رو تقویت کنیم و روش های دیگه ای رو واسه از بین بردن تحریم ها در پیش بگیریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما کلن 7 دقیقه تا پایین برنامه بیشتر فرصت نداریم. آقای جوانشیر 3 دقیقه و 30 ثانیه شما جمع‌بندی بفرمایید.
خب یه برنامه دیگه یادم میاد در این خصوص داشتیم، نمیدونم چند ماه پیش شاید بود یا چند هفته پیش. فضا مثل الان شفاف نشده بود. کسانی که این برنامه ها رو علاقه‌مندن و پیگیری میکنن، اگر دفعه پیش گوش میکردن نتیجه گیریشون نسبت به و فهم و درکشون نسبت به FATF با این دفعه کاملا متفاوت، چون هرچی داریم پیش میریم آمریکایی ها بیشتر دارن نیات خودشون رو به جهانیان نشون میدن و هرچی پیش میریم تذکرات رهبر فرزانه انقلاب و مسئولین دلسوز که همیشه اشاره به نیات واقعی دشمن و نیت خانی قبل از هر به اصطلاح مصوبه و مذاکره ای رو بهش همگان رو متوجه میکنن رو متوجه میشیم که چقدر دقیق و درست رصد کرده بودن. و عرضم به حضور شما که واقعا اینها قابل اعتماد نیستن و هیچ تضمینی هم وجود نداره. حتی اینم باید اذعان بکنیم، خدای همتی هم یک بار یادم توی یه مصاحبه ای گفت که ازش وقتی سوال کردن که تضمینی وجود داره که بعد از اینکه ما اینها رو اگر بلکه بپذیریم به اصطلاح ما از لیست سیاهی که وجود داره خارج میشیم، ایشون هم رسما اعلام کرد که نه تضمینی من نمیتونم بگم. امیدوار بودن که این اتفاق بیفته ولی خودشون هم هیچ تضمینی نمیدادن و عملا هیچ کسی در ایران با هر اعتقاد و با هر نحله فکری و با هر سلیقه‌ای نمیتونه این رو قاطع بگه که تضمینی وجود داره در این زمینه و همگان بر این متفق القول اعتقاد دارن که این هیچ تضمینی نداره. و عرضم به حضور شما که مستمسکی هستش برای نظارت بر اجزای به اصطلاح مبادلات اقتصادی ایران و محدود کردن ایران، و در صورتی که در احیانا تله FATF هم ما گرفتار بشیم دیگه برون رفت و برگشت و راه برگشتش به این آسونی نیستش، چون یک اجماع بین المللی علیه ما ایجاد میکنن و طبق حالا بندهایی که داره فکر میکنم قریب یک سال طول میکشه که با تصویب خود همون اعضای FATF باید اعضا خارج بشن و تو اون فاصله هم میتونن هر مسببی که داشته باشند رو به ما دیکته بکنن و برای ما لازم الاجرا هم هستش و چیزهایی هم لازم الاجرا میشه که ما اصلا هیچ اطلاعاتی ازش نداریم. یعنی یه تعدادی قدرت نشستن سر یه میزی یه مسبباتی دارن و بعد بقیه هم باید اطاعت بکنن و ما هم باید اطاعت بکنیم و اون موقع اگر اطاعت نکنیم به هر حال در سطح بین المللی اجماع سازی براشون بسیار راحت است.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای ظاهری. 3 دقیقه هم در خدمتتون هست.
من یه نکته رو می‌خواستم عین برنامه بگم که خب اینو در انتها من گفتم و از همین هم من یه نتیجه گیری می‌خوام داشته باشم. نکنیم این کارگروه تو هر نشستی که داشته تو بیانیه‌هاش اسم ایران رو آورده و یه جمله معروفی هستش که تو اکثر بیانیه‌هاش وجود داره. من این ترجمه این جمله رو بخوام بخونم این هستش که میگه کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی به شدت و به طور ویژه نسبت به عدم توجه ایران به خطر سرمایه‌گذاری تروریستی و خطر صادره از آن برای انسجام نظم مالی بین‌المللی نگران است. یعنی نا کنید آقای همتی دیروز یه آماری رو گفتن توی مجلس و اون گفته بودن که ما 30 میلیارد دلار قاچاق در کشور سالانه به طور متوسط داریم. خب قاچاق یکی از مصادیق پولشویی محسوب میشه، یکی از مصادیقی محسوب میشه که FATF علی‌الظاهر داره در ظاهر خودش بیان میکنه که من باهاش مخالفم. ببینین ما 30 میلیارد دلار در کشور قاچاق داریم، FATF هیچ نگرانی نسبت بهش نداره، یک بار اسم این موضوع رو نیورده، ولی تو همه بیانیه‌هایی که داره میاد میگه که ایران تراکنش سرمایه‌گذاری خطرپذیر تروریستی داره. یعنی FATF یک ابزاریه که اون تعاریفی که اونا از تروریست دارن که خود بخشای خیلی زیادی از کشور خودمون هم شامل میشه، از وزارت اقتصاد، از وزارت دفاع گرفته تا سپاه گرفته تا ارتش گرفته، خیلی از جاهای ما رو مثلا گفتن که اینا مساق تروریستن. خب خود ما رو هم تروریستی میدونن، میگم خودت به خودت هم تراکنش داشته باشی میشه سرمایه‌گذاری خطرپذیر تروریستی. بعد میاد علی اون بیانیه میده. من توصیه خودم به مسئولین خودمونی هستش که مبارزه داخلی با پولشویی رو بسیار جدی بگیرن. نکنین اون چیزی که پدر کشور رو درآورده به لحاظ اقتصادی یه بخش خیلی زیادش همین قاچاقه. آمارهایی که تو حوزه قاچاق داره منتشر میشه، چه چیزایی که وارد کشور میشه، چه چیزایی که داره خارج میشه، مثل همین بنزین. میبینیم ما بحران انرژی، ناترازی انرژی که داریم بخش بزرگش بخاطر همین بنزینه. آماری که داره منتشر شده بود اصلا آمار خیلی وحشتناکه، ما سالانه روزانه بیش از 1 میلیارد دلار قاچاق معکوس بنزین داریم. خب ببخشید اینا همش این تراکنش داره صورت میگیره، تو بانک‌های خودمون داره صورت میگیره. خب ما که FIU داریم تو بانک مرکزی خودمون، خب چرا جدی‌تر مقابله نمی‌کنیم با همینا؟ در حالی که اگر ما بتونیم آمار قاچاق خودمون رو چه ورودی و چه خروجی حداقل نصف کنیم، بسیاری از مشکلات اقتصادی ما حل میشه، بسیاری از فسادهایی که مردم ازش ناراضیان تو عرصه اقتصادی اون فسادها از بین میره، اون رضایت عمومی هم به دست میاد.
درسته. خیلی خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترم برنامه، جناب آقای امیر حسین جوانشیر فعال سیاسی و رسانه‌ای، همینطور جناب آقای مصطفی ظاهری کارشناس مسائل اقتصادی. به هر حال رسالت اصلی رسانه هم همین شفاف سازی هست که جناب آقای جوانشیر بهش اشاره کردن. ما تلاش کردیم با توجه به زمانی که داریم و بضاعتی که برنامه داره به هر حال شفافیتی رو پیرامون موضوع FATF که به هر حال سالهاست در کشور ما مورد بررسی قرار میگیره، دیدگاه‌های موافقان و مخالفانی داره و ما سعی کردیم که در این برنامه اصل موضوع FATF رو برای شما شنوندگان عزیز بیشتر باز کنیم، بیشتر بشکافیم و شما در جریان عمق این مسئله FATF قرار بگیریم. حالا دیگه چقدر موفق بودیم بستگی به طبع بلند شما عزیزان شنونده دار. ازتون خیلی ممنونم که همراه گفتگوی سیاسی بودید. تا یک برنامه دیگه، گفتگوی سیاسی دیگه، شب از جایی شروع میشه که تو چشماتو میبندی. خداحافظ.
شهداء و صدیقین، گرامی داشت یاد و خاطره سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنجشنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 17:56 دقیقه است و ما افتخار داریم که از پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما شنوندگان خوبمون باشیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، هر کجای میهن عزیزمون که هستید، امیدوارم محفلتون گرم باشه در این هوای سرد زمستانی، به ویژه اون دسته از هموطنان خوبی که در نقاط سردسیر کشورمون زندگی میکنن. انشالله که انرژی خدادادی گاز به طور یکسان به همه هموطنان عزیزمون برسه و همه ما با همدیگه همکاری کنیم، دست یاری به سوی همدیگه دراز کنیم، دست همدیگه رو بگیریم، کمک کنیم تا انشالله زمستان به سلامت سپری بشه و بهار از راه برسه. در مصرف گاز خواهش میکنیم ازتون صرف جویی کنیم.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای که صدای ما رو میشنوید. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با چند توصیه و راهکار برای بهینه‌سازی مصرف گاز در خدمت شما هستم. عزیزان هموطن، ما در ایام سرد سال با کمبود گاز مواجه میشیم و این مسئولیت یکایک ماست که کمک بکنیم به پایداری شبکه گاز، که هیچ کدام از هموطنانمون در هیچ نقطه کشور با قطعی گاز یا افت فشار گاز مواجه نشوند. بیاییم با کمک به حداقل 15-35% کاهش در مصرف گاز هم به اقتصاد خانوار کمک بکنیم، به کاهش هزینه گازمون و همچنین به پایداری شبکه و اینکه در هیچ نقطه کشور گاز قطع نشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دوستان، همونطور که میدونید پویش با هم درخت بکاریم از 11 تا 17 اسفند ماه از 11 شروع شده و تا 17 اسفند ماه ادامه خواهد داشت و البته ازتون خواهش میکنیم که حتما با توجه به اینکه میدونم همه هموطنان خوبمون در همه مراحل آماده همکاری هستند، شما هم در این پویه شرکت کنید. درخت در حقیقت جان طبیعت، باور سبز زمینه و قامت بلند سرو اندیشه است و ما باید از طبیعت اطرافمون به خوبی استفاده کنیم و نگهداری و حفظ و حراست کنیم. اما دوستان عزیز، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:19 خواهد بود. التماس